أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. محرم 15 از محرمات احرام، قتل و حوام الجسد. لا يجوز للمحرم قتل القمل ولا القاؤه من جسده ولا بأس بنقله من مكان الى مكان آخر. عرض کردیم راجع به حکم قمل که به معنای شپش هست، کما سنبین فیما بعد. مشهور گفتن هم قتلش حرامه هم القائش از جسد حرامه، و استدلال شده بر حرمت قتل به عده‌ای از روایات. اولیش صحیحه زراره است: هل یحک المحرم رأسه؟ قال یحک رأسه ما لم یتعمد قتل دابتن. و قدر متعقن از قتل جانور با حک و رأس اینه که شپش در موهای سرش بوده، او کشته میشه. ولی نمیشه از این روایت حکم قتل شپش رو مطلقا ولو در غیر جسد اگر باشد فهمید. دومین دلیل صحیحه معاویه ابن عمار: اتق قتل الدواب بکلها الا الافعی والاقرب والفعره. گفته میشه که دواب به قرینه استثناء افعی و اقرب و فعره مراد هر جانوریست، شامل شپش هم میشه. شپش هم جانوریست، جانورهای بدن. مرحومای داماد فرموده نه، دواب به قرینه این استثناء افعی و اقرب و فعره منصرف است به اونی که متناسب با این موارد استثناء هست. اینقدر ریز باشه مثل شپش او رو شامل نمیشه. در مرتقا هم هست که انصراف داره دابه جانور از شپش. ما نفهمیدیم وجه انصراف چی. وقتی دواب شد کل ما یدو، هر جنبنده ای، این هر جانوری، چرا شامل شپش نشه؟ حتما باید جانورهایی باشن که تو زمین راه میرن؟ نه. پس این صحیح هم عموم شامل قتل شپش میشه. و هم هست از این که شپش روی موها باشه یا روی زمین باشه یا روی لباس باشه.
لفظ شاملش میشه.
دواب به من حیوانات نیست، دواب به من جانورها. حالا حکم رو عوض میکنید، اما میگه بر تو حرام است در حال احرام کشتن هر جانوری. حدیث سوم: روایت عبان عن ابی الجارود، سأل رجل ابا جعفر علیه السلام ان رجل قتل قملتا و هو محرم، قال بئس ما صنع، قلت فما فداها، قال لا فدا لها. بعث ما صنع ظهورش در حرمت دیگه، نه اینکه کار بدی کرده، یعنی مکروه. اطلاق بعث ما صنع اقتضا میکنه که حرامه دیگه. مهم سند این روایت، ابوالجارود زیاد ابن منذر همدانی یا همدانی، من نمیدونم ضبطش، همدان یه قبیله‌ای بودن در یمن، نه هر دو با های دو چشم، همدانم که خب مشخص، حارث همدانی بوده. یا هار همدان من یموت یرنی من مؤمن او منافق قبلا. اما موسی بن المتوکل الحمدانی، او وکیل امام بوده تو همدان. خب حالا بر زیاد بن منذر همدانی یا همدانی، الخارفی الاعما، کور مادرزاد بود، میگم من تا حالا دنیا رو ندیدم، و یکی نبود بگه خوش به حالت، حالا ما که دیدیم چه. خب عرض شد خدمتون که ابوالجارود زیدی بوده و زیدیه جارودیه منتسبند به همین ابوالجارود. مرحوم آلخویی میفرماد که بله زیدی بوده، زیدیه جارودیه به او منتسبند، اما شیخ مفید در رساله عددیه جزء کسانی شمرده ابوالجارود را، گفته من الاعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والاحكام الذين لا يطعن عليهم ولا طريق الى ذم واحد منهم. در مقابل این توثیق به این اهمیت، روایاتی داریم مفادش عدم وثاقت ابوالجاروده. یکیش روایت ابی بصیر، ذکر ابو عبدالله علیه السلام ابوالجارود و چند نفر دیگر رو، کثیر النوا و سالم ابن ابی حفصه و ابوالجارود، فقال کذابون مکذبون کفار علیهم لعنت الله. قلت جعلت فدا کذابون قد عرفتهم، فما معنا مکذبون؟ یا فما بله مکذب شاید هم باشه، فما معنا مکذبون را بینیم. قال کذابون یعتوننا فیخبرون انهم یصدقوننا ولیس کذالک و یسمعون حدیثنا فیکذبون به. کذابون مکذبون، حالا یعنی تکذیب میکنن ما را، اون که کذابونه دیگه، کذابون یعنی دروغ میبندن. حالا مهم نیست. روایت دوم، روایت ابی سلیمان حمار، قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول لابوالجارود بمنا، فی فستاته رافعا صوته یا ابا الجارود کان والله ابی امام اهل الارض حیث مات لا یجهله الا ضال. فلقیت ابا الجارود بعد ذلك بالکوفه فقلت له الیس قد سمعت ما قال ابو عبد الله علیه السلام مرته قال انما یعنی ابا علی ابن ابی طالب علیه السلام. و این ثقه است همچه آدمی امام صادق علیه السلام فرمود و کان والله ابی امام اهل الارض حیث مات، امام باقر امام اهل ارض بود، برای اینکه او زیدی بود به جای امام باقر بعد از امام سجاد علیه السلام رفته بود سراغ زید پسر امام سجاد. امام صادق به او فرمود اول جارود به خدا قسم پدر من امام اهل الارض بود. ای آقا میگه به ابو الجارود گفتم شنیدی آقا چی فرمود؟ دوبار به تو این مطلب رو. بابا آره مقصودش حضرت علی بوده. آدم های اینجور بازیگر ثقه میشن؟ خب مشکل اینجور حل میشه. آقا خویی هم گفته بابا این روایات ضعیف و سنده، معارضه نمی کنه با توثیق شیخ مفید، معارضه نمی کنه با توثیق شیخ مفید. و همینطور تفسیر قمی ابن جارود تو تفسیر قمی هست. شیخ علی ابن ابراهیم قمی در اول تفسیر هم گفته که ما از ثقات نقل می کنیم این کتاب را، این احادیث کتاب را از ثقات نقل می کنیم. ما وصل الینا من از ثقات. انصاف اینه، حالا من به این روایات کار ندارم. خب دو تا روایت عمدش اینم ضعیف السنده، قبول، حرفی نداره. اما انصاف اینه که اون تجلیل شیخ مفید در رساله عددیه اونقدر مشتمل بر تعظیمه که اصلا تناسب نداره با اینکه ابوالجارود زعیم یک فرقه زاله اینجور ازش تجلیل بشه. چجور ما اعتماد کنیم؟ من الاعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والاحکام الذين لا يسأل عليهم بشيء. ابوالجارود زال مزل، رئیس فرقه جارودیه. فرقه جارودیه زیدیه دو فرقه بودن دیگه، بطریه جارودیه، رئیس فرقه جارودیه زیدیه بوده، زال و مزل بوده، اینجوری راجبش تعبیر کردن. خب این دیگه اعتماد سلب میشه از این شهادت شیخ مفید، چون شیخ مفید معلوم شه اشتباه کرده. حالا فوقش بود آدم دروغوی نبود، این تعابیر چیه؟ حتما شیخ اشتباه کرده. شیخ مفید پس اگه اینجوری باشه بگو مجموع اینها پیغمبر خدا بودن، بعد در ضمنش گفتن پیغمبرها رو بشمرد، شروع کرد فرعون و نمرود هم قاطیش کرد، گفت اینا رو چرا قاطی میکنی؟ گفت بابا اینا ادعای خدایی کردن مردم قبول کردن، تو به پیغمبری هم قبولش نداری. اینجوری که نمیشه که بگه ردیف کرده در رو از گفته اینجور بزرگان، بعد در ضمنشون هم ابوالجارود رو قاطی کرده. همیشه که نه، این که عرفی نیست، نه از مسلماتی که ابوالجارود بابا زیدیه جارودیه اصلا این از مسلماتی که اینا منتسبن به ابوالجارود. نه نه اسماعیلیه، اسماعیلیه اتباع اسماعیلن. نه اینا اصلا فرقه جارودیه، اصلا رهبرشون بوده این ابوالجارود. یعنی مسلمات تاریخ روایات هم داریم، کسی در این مناقشه نکرده. برفض اینجوری که شما میگه تعارض بکنه با بقیه نقلای معتبر که میگن کان زیدیان و ینسب الیه زیدیت الجارودیه، میگم اگر اینجوری باشه فوقش شیخ مفید نفی میکنه انحراف ابوالجارود، تعارض میکنه با اون شهادت بر این که این منحرف بود، زیدی بود، رهبر فرقه جارودیه بود، تعارض میکنه، بازم بی اعتبار میشه. میمونه اون تفسیر قمی. آها تفسیر قمی اصلا روی سر ما، ما اصلا از همه اشکالات تفسیر قمی فعلا صرف نظر میکنیم که اون مقدمش هم معلوم نیست مال علی ابن ابراهیم قمی باشه که ذاکرون و مخبرون به ما رواه استقاط من اصحابنا، که ما گفتیم این مقدمه معلوم نیست از مال کیه، چون بعد از این مقدمه تازه میگه یقو حدثنا، بعد از این مقدمه میگه حدثنا ابو الفضل العباس قال حدثنا علی ابن ابراهیم القمی. اصلا این کسی گفت حدثنا ابو الفضل العباس این کیه؟ این کیه؟ این دیباجه ماله اونه که اونو نمیشناسیم. خود ابو الفضل العباس هم که اینجا راوی علی ابن ابراهیم قمیه، این معلوم نیست. بله حتی سید بوده، از نواده های موسی بن جعفر علیه السلام بوده، ولی توثیقی نداریم. ما این الان اشکال نمی کنیم فعلا. آقا از مسلمات گوش بدید، تفسیر قمی که در بین ما الان هست، تفسیر ابوالجارود توش اضافه شده. میگه که بعد از تفسیر ابوالجارود که نقل میکنه در موارد مختلف، میگه رجعون الى تفسیر علی ابن ابراهیم. نگاه کنید بعد از مطالبی که از تفسیر ابوالجارود نقل میکنه نوعا اینجوری داره، بعدش میگه رجعون، برگردیم به تفسیر قمی. خودش داره میگه برگردیم به تفسیر قمی. بعد شما میگید که تو تفسیر قمی روایت ابوالجارود است. بله دو نفر بودن به چه درد ما میخورن؟ دو نفر بودن دیگه بابا، اینقدر تکرار شده ابوالجارود تو تفسیر قمی، و نوعاً هم بعد از این که حدیثی از تفسیر ابوالجارود نقل میکنه میگه رجع الی تفسیر علی ابن ابراهیم. موارد زیادی هست، یعنی معلوم میشه که این تفسیر قمی حداقل تفسیر ابوالجارود رو در ضمنش مندرج کردن. اون که اگه باشه که دو تا ابوالجارودن دیگه به چه درد ما میخوره؟ شاید یه ابوالجارود با ابوالجارود فرق بکنه. خب پس این سند به نظر ما ناتمامه. فقط مرحوم آقای داماد دیدم فرموده که خب ابوالجارود توثیق نداره ولی ابان ازش نقل میکنه. ابان نقل میکنه دیگه نباید حرف بزنی. ما نمیفهمیم مقصود آقای داماد چیه. اگه نظرش به اینه که ابان جز اصحاب اجماعه و طبق نظریه اصحاب اجماع که کشی گفته است اجمعت الاصابه علا تصیح ما یسح ان جماعت و تطبیق هم فی ما یقون، امامیه اجماع کردن بر این که هر حدیثی که ثابت بشود از چند نفر این حدیث صحیح است. یکیشون عبانه. نظریه اصحاب اجماع میگه که خب این عبارت اطلاق داره، میگه اگر ثابت شد یک حدیثی از عبانه، یعنی سند تا عبان درست بود، پس بگید این حدیث صحیحه. تصحیح ما یثق عنهم، یعنی ما ثبت است که این حدیث حدیث ابان است، سند تا ابان تمام بود، فهذا الخبر صحیح. دیگه نگاه نکن که واسطه بین ابان و امام کی بوده. میگن نظریت و اصحاب الاجماع. اولا جناب آقای داماد، اون ابانی که تو اصحاب اجماع ابان ابن عثمان احمره، این ابان شاید ابان ابن تغلب باشه، این ابان شاید ابان ابن تغلب باشه. کی میگه این ابان ابان ابن عثمان احمره؟ بله چه میدونی؟ شما بالاخره تصریح شده کسی؟ کجا؟ نه نه تو این روایت که نیست، تو این روایت که نیست. ابان ان ابل جارود، جاهای اومده ابان ابن عثمان احمر ان ابل جارود، ابان ابن تغلب ان ابل جارود اینجا نداریم. خب مگر این که اینو قرینه بگیرید، چند تا ابان ابن عثمان احمر ان ابل جارود داریم؟ 13 تا خیلی کمه، اونم تکراریه یه سریش. حالا برای خیلی واضح نیست، جازم نمیشه آدم که این ابان همون ابان ابن عثمان احمر، شاید ابان ابن تغلب باشه. وانگهی اصل نظریه اصحاب اجماع درست نیست. چرا؟ دقت کنید، قرینه داریم که مراد کشی در رجال این بوده که 18 نفرن، اینها اجماع هست بر وثاقتشون و فقاهتشون، همین، نه اینکه این 18 نفر دیگه واسطه میان اینها و امام مهم نیست، هر کی میخواد باشه. ما صح عنهم فهو صحیح الی الامام علیه السلام، همچون ظهوری نداره عبارت کشی. شاهد بر این عرض ما اینه، خوب دقت کنید، کشی 3 بار این عبارت رو تکرار کرده، چون میگه 6 نفر از اصحاب امام باقر و امام صادق علیه السلام بودن، 6 نفر از اصحاب امام صادق علیه السلام بودن، 6 نفرم از اصحاب امام کاظم علیه السلام بودن. ببینید 3 تا 6 نفر چی میگه؟ راجب اون 6 نفر اصحاب امام باقر و امام صادق علیه السلام میگه اجمعت الاصابت و علا تصدیق هاولا و انقادو لهم بالفقه فقالو افقه الاولین 6 زراره و معروف ابن خربوز و بریت و ابو بصیر الاسدی و الفضیل ابن یسار و محمد ابن مسلم قالوا و افقه الستت زراره و قال بعضهم مکان ابی بصیر الاسدی ابو بصیر المرادی و هو لیث ابن البختری بختری. خب راجبت 6 نفر طایفه دوم اصحاب امام صادق علیه السلام تعبیر میکنه اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یصح عنها اولا و تصدیقهم فی ما یقولون و اقر لهم بالفق من دون اولائک سته. میگه که این گروه دوم در رتبه پایین تر از اون گروه اولن. اسم میبره جمیل ابن دراج، عبدالله ابن مسکان، عبدالله ابن بکیر، حماد ابن عثمان، حماد ابن عیسی، ابان ابن عثمان همین احمر. من دون اولائک یعنی پایین تر از اونها. دقت کنید راجب طایفه سوم اصحاب امام کاظم و امام رضا علیه السلام میگه اجمع اصحابنا على تصحیح ما یصح عنهم و تصدیقهم و اقر لهم بالفقه والعلم و هم سته نفر دون سته نفر الذين ذكرناهم في اصحاب ابي عبد الله عليه السلام. خب ببینید در جمله اول اصلا تصحیح ما یصح عنهم نبود. آقایونی که نظریه اصحاب اجماع رو تایید میکنید، شما گیر دادید دو لفظ تصحیح ما یصح عنهم. اصلا تو عبارت اول که تصحیح ما یصح عنهم نیست، اجمعت الاصابه على تصدیق هؤلاء. تصدیق هؤلاء یعنی شما راست میگید، اما اون مرویون عنه شما هم راست میگفته که از امام نقل میکرده. یعنی شما راست میگید در همونی که نقل کردید، در همونی که خبر دادید، در همونی که خبر دادید راست میگید. اگر بنا باشه اون آقا خبر داده از روایت، فرض بفرمایید که یک شخص دیگری از امام علیه السلام زراره خبر بده که برادرم از امام علیه السلام این رو شنید، زراره راست میگه. زراره راست میگه، زراره میگه برادرم گفت من از امام شنیدم. راست میگه، برادرش هم اینو گفته. اما برادرش هم راست میگه. آقا شما تصدیق میکنید شیخ کلینی را فیما یقول، یعنی تمام اخبار کافی رو تایید میکنید. بله شیخ کلینی دروغ نمیگه. ببینید اینایی که عبارت اصحاب اجماع رو قبول کردن رو این عنوان تصحیح و ما یصح عنهم تکیه میکنن، میگن یعنی ما صح، یعنی ما ثبت به سند صحیح انه حدیث و عوان اجمعت الاصابت و علا تصحیحه. اجماع هست ولی این که این حدیث صحیح هست مطلقا، یعنی تا امام هم صحیح است. این جمله مانور میدن ولی اجمعت الاصابه علی تصدیق هاولا. کسی رو این جمله از این جمله نظریه اصحاب اجماع در نمیاره که. و راجع به جمله در عبارت اولا اصلا نداره تصدیق ما اصحاب هاولا. نه حالا خیلی برید یا مثلا ابو بصیر اینا گاهی با واسطه تو ذهن من نرم میکنن از اینو. حالا بله نه طایفه اولا، نه طایفه اولا عوان نبود. زراره معروف ابن خربوز بریق، ابو بصیر اسدی، فضیل بن یسار، محمد بن مسلم. ببینید اجازه بدید اون عبارت اولا فقط داره تصدیق ها اولا، نداره تصدیق ما یسان ها اولا. اون وقت در عبارت در طائفه دوم و سوم این عبارت که اومده در کنارش اون این عبارت تصحیح ما یسان ها اولا اومده، ولی در کنارش هست که مندونه اولائک از سته. خب مقام پایین‌تر یعنی اینا تسیه مایت و انعالا دارن، ولی اونایی که مقام بالاتر بودن تسیه مایت و انعالا نداشتن. اینا نشون میده که مراد از تسیه مایت و انعالا تسیه حیثیه، یعنی از حیث اینها صحیح میشده سند، نه اینکه واسطه میان اینا و امام رو نگاه نکنیم تسیه مطلق کنیم حدیث اینها را. تصحیح ما یسوعنو یعنی تصحیح حیثی لملایوک است. این عبارت انصافا ظهور در نظریه اصحاب اجماع نداره و لذا سند این روایت تمام نیست. یعنی از با واسطه از امام معصوم. بله بله، بالاخره این وضعیت دیگه ظهور نمیده به کلام که مراد از تصحیح مایت و انعالا اینه که ما ثبت به سند صحیح انه حدیث و عباد مثلا فهذا الحدیث صحیح المطلقا، نه هذا الحدیث صحیح من حیث و عباد. نه من اینا رو نه من ظهور اولیش هم قبول ندارم، میخوام این نکترم قرینه قرار بدم برای اینکه دیگه مطلب تقویت بشه و اشکال نظری اصحاب اجماع روشن‌تر بشه. خب پس این سند حدیثش تمام، این سند این حدیث سندش تمام نیست. حدیث چهارم سعی معاویه بن عمار قلت لابی عبدالله علیه السلام ما تقول فی محرمن قتل قملتن قال لا شیء علیه فی القمل ولا ينبغي ان يتعمد قتلها. راجب لا ينبغي ان يتعمد قتلها سه نظر وجود داره. این راجب لا ينبغي سه نظر وجود داره. نظر اول اینه که این ظهور در حرمت داره. آی خویی فرمودن، آی زنجانی هم این رو ادعا میکنن. یک نظر میگن لاینبقی ای لا یتیسر نمیشود، لشمس ینبقی لها ان تدرک القبر، این نمیشود. سبحانک ما کان ینبقی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء. نه اینکه سزاوار نبود، اصلا نمیشود نمیشود. ما اتخذ الله من ولدن اون چیه؟ و ما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا، این نمیشود. خب اینم نظر دوم. این نظر اول. نظر دوم اینه که میگن ظهور داره در کراهت اصطلاحیه. لا ینبغی یعنی خوب نیست، جالب نیست. الان رساله های عملی هر کجا می نیستن لاینبقی ظاهرش اینه که حلاله دیگه. الان اینجوره لاینبقی، توی استفتار دیگه جواب بدن سزاوار نیست لاینبقی، این ظاهرش که حلاله. تو کتاب های متأخرین اینجوره. قول سوم اینه که مجمله ظهور لاینبقی در مطلق کراهت، اما کراهت در حد حرمت یا کراهت در حد کراهت اصطلاحیه. کسانی که میگن ظاهر لا ینبغی حرمت، خب به این روایت میتونن استدلال کنن لا ینبغی ان یتعمد قتلها یعنی حرام. اونایی که قائلن به اینکه ظهور داره در جامعه، خب به این روایت استدلال نمی کنن. اما این روایت مشکلی برای روایت دیگه درست نمی کنه. خب این روایت دلالت نکنه روایت دیگه که میگفت که این کار رو نکنید. اما اون گروه دوم که میگن این ظاهرش کراهت اصطلاحی است، خب اینو قرینه میخوان قرار بدن برای اینکه در روایات دیگه هم که گفتی لا تفعل مراد کراهته. این قول دوم که انصافاً نادرست. بابا این همه لاینبغی در آیات و روایات مراد در محرمات به کار رفته، ما بگیم اونا ظهور داره در قرائت اصطلاحیه، این چه حرفیه؟ نه، اینقدر زیاد استعمال شده لاینبغی در موارد محرمات که انصافا آدم جذب پیدا میکنه لاینبغی در اون استعمالات کتاب و سنت ظهور در کراهت اصطلاحیه نداشته. حالا متأخرین استعمال رائجی پیدا شده بینشون که لاینبغی رو در موارد کراهت مصطلحه به کار میبرن. قول دوم باطل قطعا، هم دایره بین قول اول و قول سوم. ما فی حد نفسه واقعا جازم نمیشیم که لاینبغی ظهور داشته باشه در حرمت. اینکه آقای خویی فرموده لاینبغی این لایت هست در نمیشود، نه خیلی واضح نیست. لغت معنا کرده لا یحس، لا یحسنو، خوب نیست و با ماده لاینبغی هم جور میاد. بغی به معنی طلبه. الان هم بعضی از عرب های مثلا کویت و عربستان اینا وقتی میخوان بگه یه چیز رو میخوان میگن ابغی، ما ابغی. عراقی آقا هم میگه حالا به لحجه خودشون میگن اورید، ما اورید، اما اونا میگن ابغی، ما ابغی. بقا یعنی طلب. خب ینبغی یعنی یطلب، چیزیست که خواسته می شود. لاینبغی یعنی خواستنی نیست، خواستنی نیست، خواستنی نیست این کار، یعنی خوب نیست، بیش از این ظهور نداره. ولی ما یک روایت صحیح پیدا کردیم، امام فرمود بله خواستنی نیست دیگه، لا ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. خواستنی نیست دیگه. ولی یه روایت صحیح پیدا کردیم، لا ینبغی للمسلم ان یتزوج بنصرانیت بلا فاصله زراره قال له زراره جوئل تو فداد و عینت تحریمو. یعنی از کجا فهمیدید حرامه؟ و این تحریمو دارش اینه دیگه. امام بایی که فرمود لاینبغی للمسلمن یتزوج بنصرانیت، زراره بلا فاصله گفت که جوئل تو فداد و این تحریمو. فقال قوله ولا تمسکو به اسم التوافر، و این نیست از این روایت انسان استثار کنه اون زمان ظهور عرفی لاینبغی در حرمت بوده. خب حالا بگذار چه قرینه بوده؟ احتمال دوم که باطل شد که ظهور در کراهت اصطلاحیه، فوقش به این روایت نمیتونیم استدلال بکنیم برای اثبات حرمت. بقیه روایات که هست مشکل حل میشه. مهم نیست، اثبات حرمت نمیشه ولی روایات دیگه دلیل بر حرمته. با این روایت اثبات حرمت فوقش نمیتونیم بکنیم. پنجمین وجه برای اثبات حرمت قتل قمل، روایاتی است که میگه که انداختن قمل و شپش از جسد ممنوعه. فحواش گفتن اینه که قتلش هم ممنوعه دیگه. بابا از جسد شپش رو ننداز زمین و بعد بگن میتونی بکشیش. در مرتقا فرمودن بله چه اشکال داره، ملاقات تعبدیه، ما چه میدونیم؟ بی خانمان کردن از کشتن بدتر شاید باشه، چه میدونیم؟ شاره گفته بی خانمانش نکن، میکشیش بکش. گفت قطع الاعضاء ولا قطع الارزاق. بله بی خانمان میشه دیگه بنده خدا، بی روزی میشه. خب این شپش روزیش هم اینه که از خونه و اطراف ریشه های مو میره میشسبه، از خون این انسان تغذیه میکنه. خوش قطع الارزاق ولا قطع الارزاق، تو روزیشو قطع نکن، حالا میکشیش بکش راحت میشه. ولی انصافا اینا عرفی نیست، عرفی نیست. ملاکات تعبدیه بله، ولی عرفم که خلاصه در خیلی کودن که نیست که. خواهی از این تعبیره که القاء قمل از بدن نکنید میفهمه یعنی اینقدر باید مراعات کنید این رو که حتی نکشیدش. خب این روایاتش روایاتی از مثل سیه معاویت نمار، المهرم و یلقی انه الدواب و کلها الا القمله فانها من جسده و این اراد ان یحول قملتا من مکان الى مکان فلا یضره. القا نکند قمله را از جسدش، چون خانه قمله در جسد اوز، بی خانمان نکنه اینو. روایت احمد ابن عائض عن الحسین ابن عبدالعلا، لا یرمی المهرم القملت من صوبهی ولا من جسدهی متعمدن. صحیح حریز عن ابی عبدالله علیه السلام، ان القراده لیس من البعیر. القراد، قراد کنه است. میگه کنه مربوط به حیوان نیست، بکنش بنداز دور، از بعیر جداش کن. والحلمه من البعیر، حلمه یک جانوری بوده روی زخم‌های رو بعضی قسمت‌های زخم شتر این تولید مثل می‌کرده. این من البعیر، این خانه‌اش اینجاست، اصلا تولیدیش هم اینجاست، تخم‌گذاریش هم اونجاست، جوجه گذاریش هم اونجاست، جوجه بکه. خب والحلمه من البعیر، بعد فرمود به منزلت القملت من جسده که فلا تلقها. حلمه از بعیر مثل قمله جسد خودته، القا نکن رو زمین، ننداز رو زمین. ولق القراد، ولی ولق القراد کنه، نه کنه بی خود کرده اومده رو بدن شتر، بنداز بره. خب اینها دلیل بر این هست که القاء قمله از جسد حرام است. روایت علی بن ابی حمزه هم داریم، اونم به همین مضمونه. فهوای آن میگه قتل قمله هم حرام است. تأمل بفرمایید روایاتی که معارضت، انشاءالله روز شنبه میخونیم. شنبه نه دیگه، شنبه و یک شنبه هست درس.